بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که تقدیر هم به معنای سنجیدن و اندازه گرفتن هست و هم به معنای ایجاد قدر و اندازه. به معنای اولش مناسب است با قدر علمی، یعنی خدای متعال قبل از اینکه اشیاء را ایجاد بفرماید حد و حدود آنها را می‌داند و به معنای دومش که ایجاد اندازه باشه مناسب است با قدر عینی، یعنی خدای متعال برای هر چیزی که می آفریند یک حد و اندازه ایجاد می کنه. عرض کردیم که اندازه و حدود اشیاء در این عالم به وسیله اشیاء دیگری تعین پیدا می کنه. هر حادثه‌ای همراه و مسبوق به حوادث دیگری است که در شکل دادن و تعیین حدود اون حادثه مؤثرم، و چون ایجاد همه اینها نهایتاً به خدای متعال منتهی میشه، پس خداست که به وسیله اشیاء حدود و قیود اشیاء دیگر را ایجاد میکنه. از این بحث چند نتیجه گرفته میشه. یکی این که تقدیر به این معنا، تقدیر عینی، بازگشتش به ایجاد علل ناقصه هست، یعنی مقدماتی که پیدایش یک پدیده بر اونها متوقف هست و به نحوی در تعیین حد و اندازه اون شیء مؤثر هست، ایجاد اینها میشه تقدیر برای خود اون شیء. و اما علت تامه شیء، گرچه اون هم نهایتاً مستند به خداست، ولی اون طبق این اصطلاح تقدیر نامیده نمیشه. اون قضا خواهد بود که بعداً انشاءالله بحث خواهیم کرد. البته گاهی قدر و قضا مترادف استعمال میشن یا به جای همدیگه به کار میرند و باید توجه به معنا در هر موردی داشت. به این معنای خاصی که عرض کردیم، تقدیر غیر از قضاست. تقدیر ناظر به علل ناقصه شیء هست و قضا که انشاءالله بعد بحث می‌کنیم ناظر به مرحله علت تامه شیء. و خلاصه این که وقتی عقل ملاحظه می کند که تعین هر موجودی و تهیعش به وسیله موجودات دیگری و مقدماتی فراهم می شه و این خداست که این نظام را برقرار فرموده تا هر چیزی در یک شرایط خاصی تحقق پیدا کند، ملاحظه علل ناقصه شیء در ارتباط با ایجاد خدای متعال به نام تقدیر نامیده میشه. مطلب دیگری که استفاده میشه اینه که تقدیر میتونه دارای مراتبی باشه. یعنی یه وقت هست که ما یک پدیده‌ای را با علل غریبه خودش میسنجیم، مقتضیات و شروط و معداتی که مستقیماً با پدیده ارتباط پیدا می کند. یه وقت هست با علل بعیدتر و یا متوسط می سنجیم، یعنی اون چیزی که سبب شد برای سببیت شیئی یا شرط بود برای تحقق شرط دیگری یا معد بود برای پیدایش معد دیگری، اونم را به حساب میاریم. اون هم یک مرحله ای از تقدیر این پدیده اخیره. تا شرط و شرط و سبب و سبب و معد المعد تحقق پیدا نکنه، شرط قریب، سبب قریب، معد قریب تحقق پیدا نمی کنه. پس اون شرط و سبب و مقتضی بعید هم یکی از مراحل تقدیر این پدیده اخیر خواهد بود. و همینطور اسباب بعیدتر، شرایط دورتر که به چند واسطه دخالت دارند در پیدایش یک پدیده‌ای، اونها هم از مقدمات پیدایش این پدیده به حساب میان. پس میتوان برای تقدیر مراتب مترتبه‌ای قائل شد، چند مرحله تقدیر برای یک شیء، یکی به وسیله اسباب بعیده، یکی به وسیله اسباب متوسطه و یکی به وسیله اسباب قریبه و مباشر و مستقیم. نکته سومی که استفاده میشه این است که تقدیر قابل تغییره. برای اینکه وقتی مقدمات یک شیء فراهم میشه، اگه مقدمات بعیده باشه هنوز باید چند واسطه دیگه تحقق پیدا کنه تا به خود اون پدیده برسه، و در این بین ممکن است موانعی پدید بیاد، چون اینا هیچ کدوم که علت تامه نیستن. ممکن است مانعی جلو تأثیر مقتضی را بگیره یا چیزی موجب فقد شرطی بشه. به این صورت تقدیرهای بعید تغییر پیدا می کنند، و بالاخره وقتی تقدیر قریب را هم در نظر بگیریم، با توجه به این که هنوز علت تامه تحقق پیدا نکرده، ممکن است باز عاملی موجب نقصی در علل بشه یا اون جزء اخیر علت تامه تحقق پیدا نکنه و اون نتیجه‌ای که منظور بود یا پیش بینی میشد تحقق پیدا نکنه. در افعال اختیاری انسان هم همینطوره، بلکه روشن‌تره، چون جزء اخیر از علت تامه در افعال اختیاری انسان اراده انسانه. اگر تمام شرایط فراهم باشه و اراده انسان به اون کار تعلق نگیره، باز علت تامه تحقق پیدا نمی کنه و سرنوشت قطعی و حتمی تعین پیدا نمی کنه. و اصولا همونطور که عرض کردم، مرحله تقدیر به معنایی که عرض شد ناظر به مرحله علل ناقصه است، و هیچگاه نتیجه تقدیر به این معنا نتیجه یقینی نخواهد بود. یعنی همیشه یک شرطی خواهد داشت، به شرط این که جزء اخیر بهش زمینه بشه یا چندین جزء و چندین شرط بهش ملحق بشه. با توجه به این نکته معنای بسیاری از روایاتی که در باب تغییر تقدیر هست روشن میشه. از بسیاری از روایات استفاده میشه که بعضی از افعال انسان تقدیرات را تغییر میده. مثلا صدقه دادن موجب این میشه که بلا رفع بشه، یعنی بلایی مقدر بوده و به واسطه صدقه دادن رفع شده. یا صله رحم عمر را طولانی میکنه، یعنی تقدیری بوده برای عمر کوتاهی و صله رحم این تقدیر را تغییر داده. یا بر به والدین و چیزهای دیگری از این قبیل. و بالجمله و از جمله اونها دعاست که دعا هم تقدیرات را تغییر میده. با توضیحی که داده شد این روشن میشه که چگونه تغییر میکنه. معنای اون تقدیر اولی این بود که مقتضی و شرایط برای یک پیش آمدی فراهمه، ممکن است مانعی پیدا بشه، عاملی پیدا بشه که جلو تأثیر مقتضی را بگیره یا شرطی را از بین ببره. پس این عامل جدید موجب تغییر اون تقدیر قبلی میشه. حالا این عامل چی میتونه باشه؟ بعض جاهاشو ممکنه ما خودمون بفهمیم، بعض جاهاش هم ندونیم که چه عواملی موجب تغییر تقدیرات میشه و به وسیله وحی اونها را بشناسیم، مثل مثالهایی که عرض کردم. و این هیچ منافاتی با اساس تقدیر نداره. ممکن است گفته بشه که این تغییر تقدیر با تقدیر علمی منافات داره. برای اینکه وقتی فرض کردیم که هر پدیده ای از هر کانالی تحقق پیدا میکنه قبلا در علم الهی منعکس هست، اگر فرض کنیم که تقدیری برای یک شیئی در عالم علم الهی هست و بعد به وسیله دعایی یا صدقهی تغییر بکنه، این باعث تخلف در علم میشه. لازمش این است که علم اولی جهل باشه، مطابق با واقع نباشه. جواب این شبهه از راه دقت در معنای علم فعلی که قبلا عرض کردیم به دست میاد. قبلا گفتیم که علمی که برای خدای متعال اثبات میکنیم و ثابت هست، یکی در مقام ذات و یکی در حین تحقق فعل هست و یکی قبل از تحقق فعل و خارج از ذات. اون علمی که در ذات الهی هست عین ذات هست و اون علم به اشیا هست علی ماهی علیها، در اون علم هیچ تغییری حاصل نمیشه. یعنی هر پدیده‌ای در هر زمانی در هر شرایطی آنچنان که تحقق پیدا می کند در علم ذاتی منعکس. و اما علمی که از مقام فعل و در حین فعل در ظرف وجود فعل انتزاع میشه، اون هم که مربوط به مرحله قبل نیست و ربطی به تقدیر نداره. اون چه مربوط به تقدیر علمی میشه اون علمی است که قبل از تحقق فعل و در خارج از ذاته. به معنای این که در یک عالمی در یک موجودی، در یک کتابی نقش حوادثی که تحقق پیدا میکنه منعکسه. مخلوقی خدا آفریده به نام کتاب و حوادثی که در عالم تحقق پیدا میکنه در اون کتاب منعکسه. در اینجاست که جای تقدیر علمی و همینطور قضاء علمی هست. اونطور که از آیات و روایات مجموعاً میشه استفاده کرد این است که کتاب هم دارای مراتبی است یا متعدد به یک معنا. یک کتابی هست که هیچ گونه تغییری درش پدید نمیاد، اون لوح محفوظ و ام الکتابه که محفوظ از هر گونه تغییراته. در اونجا همه تقدیرات حتمی و اون طور که در خارج تحقق پیدا می کند منعکس هست، بنابراین در اونجا هم تغییری حاصل نمیشه. و اگر کسی با ام الکتاب ارتباط پیدا کند و حوادث را در اونجا مشاهده کند، حوادث را اونطور که هست و تحقق پیدا می کند خواهد دانست. ولی کتاب های دیگری یا الواح دیگری هست که حوادث را به صورت های دیگری منعکس کرده. در اون الواح هست که ممکن است تقدیراتی بر اساس مقتضیات و علل ناقصه منعکس شده و اونهاست که قابل تغییره. یمحو الله ما یشاء و یثبت. اون تقدیرات ناقص یعنی اونهایی که فقط حکایت میکنه از علل ناقصه و هنوز نرسیده به مرحله علت تامه، این تقدیرات ممکن است به صورتی منعکس شده که قابل تغییره، یا به عبارت دیگه تقدیرات مشروطه. عرض کردیم که علل ناقصه همیشه معنای تقدیرش این است که به شرط این که جزء اخیر بهش ملحق بشه. پس اون چه الواح دیگه که مادون لوح محفوظ هست از تقدیرات منعکس می کنن، تقدیرات کامل و حاکی از علل تام شیء نیست، بلکه مقتضیات را یا مجموعه ای از مقتضیات و شرایط را منعکس می کنند که با ایجاد مانع منافات نداره. یعنی مثلا فرض بفرمایید در یک کتابی نوشته شده که فلان شخصی در فلان شرایطی متولد می شه و از شرایط محیط زندگیش و چیزهای دیگش هم این هاست، پدرش فلانیست، مادرش فلانیست، شرایط محیط و زیستش این هاست، و چنین کسی فرض کنید 70 سال زندگی خواهد کرد مگر اینکه دعا یا صله رحم یا بر والدین و امثال اینها تحقق پیدا کند. این شرط را در کتاب‌های دیگه هست. از این جهت هست که تقدیر علمی هم به این معنا، یعنی اون چه منعکس است در الواح نازله در کتاب‌های فرعی، کتاب‌هایی که پایین‌تر از لوح محفوظ است و همه حوادث به طور کامل درش منعکس نیست، اونجا قابل تغییر است. و آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت احتمالاً ناظر به این کتاب هاست و شاید بشه مؤیدش گرفت اون جمله بعد که و اندهو ام الکتاب. ام الکتاب که اون همه مسائل درش هست این پیش خداست، اما مادون مرتبه ای که اندالله هست و قابل تغییر نیست مراحلی هست که قابل محو و اثباته. یمحو الله ما یشاء و یثبت. و به این ترتیب روشن میشه که بعضی از وحی هایی که به انبیا میشده و پیشگویی هایی می شده و بعد تغییراتی درش حاصل می شده. این وحی ها از کتاب های مادون لوح محفوظ بوده، یعنی ملائکه ای هستند که اونها از لوح محفوظ اطلاع ندارند، پایین تر مقامشون از مقام لوح محفوظ. اون چه در الواح دیگر هست میبینند و به پیغمبر یا امام یا یکی از اولیای خدا الهام میکنند. این الهام که منشأش الواح پایین تر از لوح محفوظ هست، این ممکن است درش تغییری پیدا بشه. داستان معروفی هست که روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب نشسته بودند، یک نفر یهودی داشت از اون طرف عبور میکرد. حضرت فرمودند که این پیرمرد یهودی خارکن میره صحرا خار بکنه ولی بر نمیگرده، از دنیا خواهد رفت. بعد از چند ساعتی، شاید فرض کنیم نزدیک غروبی بود، دیدن که پیرمرده یک بار هیزم، یک بار خاری بر دوش داره و برگشت، اومد در شهر وارد شد. اصحاب عرض کردند یا رسول الله، شما فرمودید که این پیرمرد امروز از دنیا خواهد رفت، ما دیدیم زنده برگشت. صدا زدند پیرمرد یهودی را، اومد و فرمودند بار خارتو بذار زمین. اون بار خاری که کنده بود گذاشت و باز کرد، یک مار بزرگی وسط اون بار حلقه زده بود. حضرت فرمودند مقدر بود که این مار این پیرمرد رو بزنه، ولی صبح که از خانه بیرون آمد صدقه داد، اون صدقه مانع شد از این که به زهر این مار از دنیا بره. شاید نکته اون بیان به خاطر همین بوده که به صورت یک نمونه عینی تأثیر صدقه را به اصحاب تعلیم بدن. اول اون اخبار را فرمودن تا بعد نتیجه عینیش را عملا بهشون نشون بدن. به هر حال این تقدیراتی که قابل تغییر هست از همین بابه، و ضمناً مسئله بدا هم از همینجا حل میشه. یعنی بدا هم تغییری است در اخباری که قبلا داده شده، که اون اخبار از لوح محفوظ نبوده. اقتضای اسباب و شرایط عادی چیزی بوده که خبر داده شده و بعد مانعی ایجاد شده و اون تقدیر تغییر کرده. البته مسئله بدا مسئله مفصلی است و بحث در اطراف اون هم طولانی است. من خواستم فقط کلید حلش را عرض کرده باشم که با توجه به این مشکلاتی که در مسئله بدا حل میشه، مطرح میشه، حل بشه. در روایت داریم که ما عرف الله به شیء، معذرت میخوام، ما عبد الله به شیء افضل من البدا. اعتقاد بدا به بدا یکی از بالاترین عبادت هاست. اگر اعتقاد به بدا نباشه، دعا از انسان متمشی نمیشه. وقتی آدم دعا میکنه، اگر معتقد باشه که تقدیرات حتمی وجود داره و هیچ چیزی قابل تغییر نیست، اسباب و مقتضیات اون چرا بنا هست اثر بکنند اثر خواهند کرد، چیزی نمیتونه جلو اونها رو بگیره، طبعا انسان دعا هم ازش متمشی نمیشه. پس در صورتی انسان میتونه دعا کنه که قائل به این باشه، معتقد به این باشه که اسباب و شرایط عادی قابل تغییره، جلو تأثیراتشون ممکن است گرفته بشه. این یکی از ثمره های اعتقاد به بدا هست. به هر حال پس مرحله بدا هم مربوط هست به مرحله تقدیری که قابل تغییر. نکته دیگری که از این بیان استفاده شد اینه که تقدیر عینی طبعا مقدم خواهد بود بر خود پدیده. برای اینکه گفتیم تقدیر عبارت است از فراهم کردن مقدماتی که دخالت داره در شکل یافتن یک پدیده‌ای، و اکثر مقدمات طوری است که قبل از تحقق خود پدیده تحقق پیدا می‌کنه. پس تقدیرات، مخصوصاً تقدیراتی که مربوط به مراحل بعیده هست، اسباب الاسباب و معدات المعدات، اونها حتما از نظر زمانی تقدم دارن بر خود پدیده. تقدیر در زمانی است و تحقق خود اون شی، اون مقدر، در زمان بعد. تقدیرات مرحله فراهم کردن زمینه و کانال کشی است، ولی تحقق خود فعل بعد از فراهم شدن این مقدمات. نکته دیگری که از تقدیر باید استفاده کنیم این است که تقدیر اختصاص نداره به حدود مکانی یا مقتضیات و شروط و سایر چیزهایی که تا به حال گفته شد، بلکه تقدیر شامل حدود زمانی هم میشه. یعنی یک موجود آغاز و انجامش از نظر زمان یکی از تقدیرات اون موجودی. این یکی از قدرهای موجوده. اندازه زمانی یک موجود، این قدری است برای اون موجود. ایجاد مقدمات این بعد زمانی و امتداد زمانی میشه تقدیر عینی برای اون شی. یعنی اسبابی که حد زمانی یک شی را تعیین میکنه، اینها ایجاد تقدیرات عینی اون شی هست. و این همون مطلبی است که در قرآن کریم به نام اجل نامیده شده. به این مناسبت آیاتی که درباره اجل هست به عنوان نمونه عرض می‌کنیم و اگر توضیحاتی لازم داشت بیان خواهیم کرد. در بسیاری از آیات شریفه بیان شده که هر چه در این جهان هست دارای اجله. عام‌ترین آیاتی که در باب اجل داریم، نمونش آیه سوم از سوره 46، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. به این مضمون چند آیه دیگه هم داریم. شاید این دلالتش روشن‌تر بود. کلمه ما بینهما هم داره، بعضیاش اینا نداره. ما آسمان و زمین و اون چه ما بین اونهاست نیافریدیم مگر به حق، که همون مطلبی بود که در باب حکمت بعدش بحث کردیم، و اجل مسمى، و مگر با اندازه معینی از نظر زمانی. در مورد پدیده‌های آسمانی یا اجرام علوی به اصطلاح، آیه‌ای داریم و سخر الشمس و القمر کلون یجری الى اجل مسمى، آیه 29 از سوره 31 اگر اشتباه نکرده باشم. درباره نوع انسان اون هم اجلی تعیین شده، منتها نه به لفظ اجل. آیه‌ای که قبلا هم یک مرتبه یادداشت کردید، ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، این الی حین همون اجله که بنی آدم در روی زمین تا یک زمان معینی استقرار خواهند داشت. این اجل است برای نوع انسان. همچنین اجلی برای هر امتی از امم انسانی بیان شده. آیاتی داریم به این مضمون، یک نمونش آیه 34 از سوره اعراف، ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. هر امتی، هر گروهی از مردم، یا بفرمایید هر جامعه ای دارای اجلی هستند، هنگامی که اجل اونها فرا رسید نه از اجل جلو می افتند و نه از اجل عقب می افتند، نه زودتر می میرند و نه دیرتر. در مورد هر فردی از افراد انسان هم باز تصریح شده که اجل خاصی داره. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، هر کسی وقتی اجلش رسید تأخیر از اجل نخواهد افتاد، اجلش را تأخیر نمی اندازه. آیه 11 از سوره منافقون. منافقون از آیاتی که دلالت میکنه بر اینکه قدر و اجل متصادق هستند، یعنی اجل یکی از مصادیق قدر هست، این دوتا آیه هست که به یک مضمون و به دو لفظ وارد شده. در سوره مرسلات آیه 22 در مورد خلقت انسان که از نطفه آفریده میشه میرسه به اینجا که فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم، ما جنین را در شکم مادر در جایگاه محفوظی قرار میدیم الى قدر معلوم تا یک مدت معینی. قدر در اینجا یعنی مدت معینی. این همین مضمون در آیه دیگری به این صورت بیان شده و نقر رو فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، که آیه پنجم از سوره حج ظاهر است. این مؤید این است که اجل خودش یکی از مصادیق قدر هست، همونطور که در تقریب عرض کردم که اجل اندازه زمانی است، قدر اندازه مطلق هست، هر جور اندازه رو شامل میشه، اجل اندازه زمانیشی. همه اون چه درباره قدر گفته شد درباره اجل هم جاری است. توضیحی که در اینجا باید به خصوص عرض کنیم یکی درباره کلمه اجل هست که معناش چیه. اجل دو جور استعمال میشه، یکی به معنای تمام مدت یک پدیده ای یا یک کاری یا یک موجودی، و یکی به معنای سرآمد مدت، انتهای مدت. هر دوش اجل اطلاق میشه، در قرآن هم به هر دو معنا به کار رفته. فرض کنید اگر انسانی 70 سال زندگی میکنه، هم به 70 سال عمرش میگن اجلش، و هم به اون روزی که بناس از دنیا بره و مدتش سر بیاد به اونم میگن اجل. شاهد بر این که هر دوتا مدت را، یعنی همه مدت را میگن اجل، این آیه شریف است که در داستان حضرت موسی و شعیبه، که وقتی شعیب پیشنهاد میکنه به حضرت موسی که من دخترم را به عقد تو در میارم به شرط این که تو 8 سال یا 10 سال برای من چوبانی بکنی، حضرت موسی عرض میکند که ایم الاجلین قضیتو فلا عدوان علی، هر کدام از این دو مدت را به پایان برسانم بر من ظلمی نیست. این ایام الاجلین یعنی این دو مدتی که شما تعیین کردید، چه 8 سال چه 10 سال، هر دو اینها اجل است، چه این اجل را بگذرانم چه اون اجل را. و اما اون آیاتی که الا اجل مسمى مثلا درش هست، اونجا پیداست که منتها الیه منظوره، اون آنی که زمان معین تمام میشه به اون منتها الیهش میگن اجل. به این که ما میگیم اجلش سرآمد یا اجلش فرارسید، یعنی همون زمانی که باید عمرش تمام بشه، یعنی انتهای عمرش رو ما میگیم اجل. به هر حال این دخالتی در بحث ما نداره چه مجموعش را بگیم و چه منتها الیه را. معنای تعیین منتها الیه تعیین کل مدت هست دیگه. وقتی منتها الیه یک زمانی را معین میکنن یعنی کل زمان تعیین میشه، مشخص میشه. این اجل به حسب اینکه از مراتب تقدیر، از مصادیق تقدیر هست، قابل این هست که تغییر درش پیدا بشه. و اتفاقا مثالی هم که عرض کردم برای تغییر تقدیر مربوط به اجل بود که عمر کسی 70 سال است و به واسطه کاری کوتاه میشه و یا اینکه بلند میشه. این را اصطلاحا بهش میگن اجل معلق. کما اینکه تقدیرهای مشروط ما گفتیم، اینم میشه یک اجل مشروط، معلق بر یک شیء است. اگر اون شیء تحقق پیدا کرد اجل در این زمان فرا میرسید، اگر چیز دیگری تحقق پیدا کرد در زمان دیگری یا زودتر یا دیرتر. درباره امتها هم آیاتی داریم که اجلشون قابل تغییره. در اوائل سوره نوح هست که از قول حضرت نوح برای امتش نقل می فرماید که حضرت نوح به امتش فرمود که ایمان به خدا بیارید و از گناهانتون استغفار کنید تا اینکه خدا شما را بیامرزه و یؤخرکم الی اجل مسمى، و عمر شما را تأخیر بیاندازه، اجل شما را تا یک زمان معینی. این دو تا مطلب در بر داره. یکی این که بالاخره هر امتی یک اجلی خواهد داشت، بی نهایت نخواهد بود. این مصداقی است برای این که همه اون چه در آسمان و زمین است اجل خواهد داشت، و از جمله امتهایی که در روی زمین زندگی میکنند. نکته دومی که مربوط به بحث ما میشه به این قسمت از بحث همینه که اینها یک اجلی داشتن، خدا در اثر ایمان اجلشون را تأخیر میاندازه. اگر ایمان نمی آوردن اجلشون زودتر فرا می رسید. این مطلب هم باز به صورتهای مختلفی در آیات قرآن کریم بیان شده که اجل زود رس گاهی به صورت عذاب استیصال هست که بر امتی نازل میشه و اون امت به کلی نابود میشن، مثل همون عذابی که بر قوم نوح نازل شد، طوفان حضرت نوح، و همه اون امت به جز چند نفر از بین رفته. مقدر شده بود که اگر ایمان نیارند این عذاب نازل بشه و نازل هم شد، ولی حضرت نوح بهشون وعده داد که اگر ایمان بیارید اجل شما تأخیر انداخته میشه، یعنی عذاب بر شما نازل نمیشه، شما با عمر طبیعی در این عالم زندگی خواهید کرد و از دنیا خواهید رفت با اون چه اقتضای عمر طبیعیتون هست که اون میشه اجل مسمى. مسمى یعنی نامیده شده، ذکر شده، که عملا به معنای معلوم و تعیین شده هست، یعنی در این مورد به کار میبره. در اون دو تا آیهی که با هم تطبیق کردیم ملاحظه فرمودید، یه جا داشت الى قدر معلوم، یه جا داشت الى اجل مسمى. اجلش همون قدر بود، مسماش هم همون معلوم بود. این یک تعبیری است که در لسان عربی به کار میره. وقتی برای یک کاری یه موعدی را به زبان میآورن، تعیین میکنن، این دیگه قابل تغییر نیست. در امور عادی میگن این کار را تا فلان زمان، این کتاب رو به شما عاریه دادم تا روز شنبه، یعنی دیگه نباید تغییر بکنید. خدا هم وقتی اسمی برای یک عجلی میبرد در عالمی که باید ببرد، در اونجا تعیین میکنه این عجل دیگه تغییر نمیکنه. عجل مسمى معمولا بر عجل محتوم اطلاق میشه که خدا تعیین کرده و معلومه و دیگه تغییری نمیکنه. اما عجل معلق تعیین قطعی نشده. البته بعضی عجل مسمى رو در قرآن جور دیگری معنا کردن بعضی از مفسرین، برعکس گفتن که یک عجل محتومی هست و یک عجل مسمایی، یعنی اسمی بردن اما یقینی نیست، بعضی اینجوری معنا کردن. ولی به حسب تطبیق موارد همچی به نظر میاد که عجل مسما یعنی عجل معین که قابل تغییر نیست، اون عجل حتمی است. و آخرین نکته‌ای که در این بحث بهش اشاره می‌کنیم این است که عجل اگر معلق باشد، قابل تغییر باشد، میشه از مراحل تقدیر. اما اگر عجل محتوم شد، ناظر به مرحله قضا هست، یعنی دیگه تغییری درش حاصل نمیشه. با توجه به جمیع اسباب و علل هست که دیگه هیچ تغییری درش شاده نمیشه. یه نکته دیگه هم هست که با بحث قضا هم مشترکه، در اینجا عرض میکنم، و اون اینه که به حسب تعریفی که ضمناً ما از قضا به دست اومد از بحث هامون، گفتیم مرحله قضا مرحله حتمیت هست و دیگه قابل تغییر نیست. در بعضی از روایات هست که مثلا صدقه یا دعا قضاء حتمی را تغییر میدهد، حتی گاهی این تعبیر داره که ولو ابرم ابراما. اون چه میتونیم عرض بکنیم این است که این قضاء حتمیتش و ابرامش نسبی است، یعنی همونطور که در نظر گرفتیم که یک شی ممکن است 100 تا علت داشته باشه، یعنی 100 جزء برای علت تامه یک شی در نظر بگیریم، وقتی 10 جزءش تحقق پیدا کرده، این خیلی دور است از حتمیت، احتمال تغییر درش زیاده. وقتی 20 جزءش تحقق پیدا کرد، احتمال تغییر درش ضعیفتر میشه. 50 جزء، 60 جزء، وقتی 10 90 جزءش مثلا تحقق پیدا کرده، معمولا مسامحه میشه در اینا، میگن این دیگه حتما میشه. مثل کارهایی که ما خودمون انجام میدیم و یا پیشگویی هایی که میکنیم که میگیم حتما اینجور میشه، میگیم امشب مثلا شام تشریف بیایید منزل ما، البته فقط لفظش هست، قصد انشاء نبود. و هم میگه بله، حتما، میگه بله حتما حتما میام، دو مرتبه هم میگه حتما حتما میام. ولی اگه ازش بپرسن آقا اگر مثلا پدر مادر شما از تهران بیان منزلتون، هم باز میایید؟ میگه نه خب اون که دیگه نمیشه. اگر فرض کنید فلان مانعی پیش میاد، باز هم تشریف میارید؟ میگه نه اینا که معلومه نمیشه. این حتما حتما یعنی به حسب جریان متعارف، یک شرایطی که گاهی اتفاق میفته نادر هست، اونا را دیگه به حساب نمیاریم. این قضاء حتمی و ابرام قضاء که در بعضی از روایات هست، ممکنه به همین معانی ابرام های عرفی باشه. و الا اگر قضاء را به معنای علت تام مگرفتیم، دیگه انفکاک معلول ازش محال است. فرض این است که قضاء را به معنای تحقق علت تام مگرفتیم، اون وقت دیگه چگونه ممکن است که با اینکه علت تام یک شیء تحقق پیدا کرده، تحقق پیدا نکند؟ فرض این که دعا تغییر بدهد قضا را، یعنی چی؟ یعنی دعا مانع بشه دیگه. وقتی مانع میتونه دعا بشه، پس علت تامه هنوز تحقق پیدا نکرده، برای اینکه جزئی از علت تامه هم عدم تحقق مانع، این شرط عدمی است، این درش لحاظ نشده. پس اصلا فرض این که بتواند چیزی تقدیر یا قضا را تغییر بده، فرض این است که هنوز به مرحله حتمیت کامل نرسیده. اگر اطلاق حتمی یا ابرام هم شده باشه، روی همین تعبیراتی است که در عرف به کار میره. اون آیه‌ای که عرض کردم یادداشت کردن، یغفر لکم ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسما، و یؤخرکم قاعدتا باید باشید الی اجل مسما، ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. که حضرت نوح میفرماید آیه سوم از سوره نوح، که ایمان بیارید به خدا و استغفار کنید تا اینکه خدا گناهان شما را بیامرزه و تأخیر بیاندازد شما را تا اجل مسمایی. اما بدانید اگر اجل مسما آمد دیگه تغییر نمی کنه. ان اجل الله، که اون اجلی که هیچ تغییر نمی کنه، اون اجل الله هست، اجلیست که خود خدا تعیین کرده است. یعنی دیگه اسباب و شروط دخالتی ندارن در تعیینش، مرحله نهایی هست. اون اذا جاء لا یؤخر. انشاءالله در جلسه آینده درباره قضا بحث کنیم. صلی الله علیه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.